بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 216، سطر 4. و اما این کانت احداهما فقط صادقتن فلا یمکن الا ان تکون الکبرا، و مثال هذا ان نفرز الف محمولتن و لها موضوعان جیم و به. در فرضی بحث داشتیم که سالبه کلیه بلاوسط صادق بود و مغالط این سالبه کلیه رو تبدیل میکرد به موجبه کلیه و میخواست موجبه کلیه رو با حد وسط اثبات کنه، و چون موجبه کلیه از شکل اول به دست میامد ناچار بود که شکل اول تنظیم کنه، و چون موجب کلیه میخواست ناچار بود که مقدمات رو هر دو رو موجب کلیه قرار بده تا بتونه نتیجه موجب کلیه بگیره. ما در این فرض گفتیم که سه حالت هست. یه حالت اینی که دو مقدمه او هر دو کاذب باشند. یه حالت این بود که هر دو مقدمش کاذب باشن، منتها نه کاذب فلکل. حالت سوم این بود که این هست که یه مقدمه کاذب باشه، یه مقدمه صادق. به عبارت دیگه ابن سینا اینطور وارد بحث شد، گفت در این موردی که داریم بحث میکنیم سالبه کلیه بلا وسط صادق است و مغالط تبدیلش کرده به موجب کلیه و برش داره قیاس قامه میکنه، در این مورد دو حالت اتفاق میفته. یک حالت اینه که هر دو مقدمه کاذب باشن، و یک حالت اینه که یکی از دو مقدمه کاذب باشه. بعد اونجایی که هر دو کاذب باشن دو قسم کرد. یک قسمی بود که هر دو مقدمه کاذب بالکل و بالجز باشند، یک قسمی بود که یکی از دو مقدمه کاذب بالجز باشد. مقدمه دیگه حالا یا کاذب بالکل و بالجزه یا اونم کاذب بالجزه. پس ابتدا دو قسم درست کرد، دو حالت درست کرد، بعد حالت اول رو به دو حالت تبدیل کرد، و ما حالت اول رو به هر دو حالتش خوندیم تموم شد. ولی وارد حالت دوم میخوام بشیم، وارد قسم دوم میخوام بشیم. در قسم اول تعبیر کرد به عمل قسم الاول که در 6 خط قبل گفت عمل قسم الاول. خب ما انتظار داشتیم قسم دومی که وارد میشه بگه به عمل قسم ثانی، ولی نگفت عمل قسم ثانی، بلکه به این عبارت آورده و اما امکانت احداهما فقط صادقه. ببینید سه قسم رو بگم اول، سه قسم دوباره بگم. سه قسم اینه که اول
اون تقسیمی که دوبار انجام میداد بعد سه تا نتیجه میگه،
اون رو میگم. خب حالا اون منظورشون
کاذب
به
کل و صادق به کلی که من قسم دومشو درست کردم، قسم اول رو درست کردم، یه شو سه قسم
اینطوره. ابن سینا اینطور تقسیم کرد، یا هر دو مقدمه کاذبند یا یک مقدمه کاذب است. این شد دو قسم دیگه. قسم دوم رو که یه مقدمه کاذبه دست نمیزنه، قسم اول رو دوباره دو قسم کنه. میگه این دو مقدمه که کاذبند یا هر دوشون بالکل و بالجز کاذبند یا یکیشون بالجز کاذبه و دیگری میخواد بالکل بالجز کاذب باشه یا اونم بالجز کاذب باشه. پس اول دو قسم میکنه، بعد قسم اولش رو دوباره دو قسم میکنه. وقت ما از اینجا سه قسم به دست میاریم، از این دو تقسیم سه قسم به دست میاریم. یعنی قسم دوم رو که دست نمیزنه ما همون یک قسم دوم حساب میکنیم، قسم اول رو که دوتا میکنه اون دوتا رو با این یک قسم دوم اضافه میکنیم، مجموع میشه سه تا. ابن سینا در اینجا ادعا میکنه در این قسم سوم، یا بگیم قسم دوم، عرض کردم ایشون اونو قسم دوم حساب میکنه، ولی خب من چون قسم دوم بگم باز اشتباه میشه، من سعی میکنم بازم قسم سوم بگم، اون که در کلام ایشون قسم دوم حساب میشه، من میگم قسم سوم. ابن سینا میگه در این قسم سوم که یکی از دو مقدمه صادق است یکی از دو مقدمه کاذب، ما نمیتونیم هر کدوم رو از این دو مقدمه دلیم خواست صادق حساب کنیم دیگری رو کاذب. یعنی کل واحد از دو مقدمه رو نمیتونیم بگیم صادق، هر کدوم صادق بود یکی دیگرش کاذب باشه، این نمیشه گفت. باید بگیم حتما صغرا کاذب کبرا صادق، تعیین کنیم، تعیین کنیم صادقش کدام کاذبش کدام، یکی صادق یکی کاذب، ولی اون یکی که صادق است حتما کبراست، اون یکی که کاذب است حتما صغراست. تعیین میکنیم کاذب و صادق، باید تعیین کنیم، خلاف این باشه درست نیست. یعنی اگر صغرا صادق باشد کبرا کاذب باشه، این قسم دوم تحقق پیدا نمیکنه. چرا این قید میاره؟ بعدم با توضیح بدم دو تا سبب برای آوردن این قید من توضیح میدم انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. الان باید مثال بزنم. ایشون در مثال اول اون فرض صادق رو میگه، فرض صادق نه یعنی مقدمه صادق، یعنی اول میگه چه قضیه ای صادق است با چه شرطی، بعد کار مغالطه رو نقل میکنه. چون هر جا میخواد مغالطه انجام بگیره یک صادقی وجود دارد که مغالطه اون صادق رو تبدیل کرده و مغالطش کرده. ایشون اول اون صادق رو در موردش توضیح میده، شرایطش رو میگه، بعدن به کلام مغالطه میپردازه. صادق چی بود؟ لا شیء من بعلف، اصلا تو فهمیم بحث بودیم دیگه، از اولی که وارد شدیم لا شیء من بعلف رو صادق قرار دادیم، الان هنوز تو همون بحثیم. حالا ما فرض کردیم که صغرا کاذب باشد و کبرا صادق، در کبرا ما الف رو هم میکنیم، بر چی هم میکنیم؟ الف اکبر ها، اینو من قبلا گفتم در تمام بیانات ابن سینا، الف اکبره، به اصغره، جیم حد وسطه. وقتی میگم الف دیگه احتیاج نباشه بگم اکبر. الف رو ما هم میکنیم در کبرا، حملش میکنیم بر جیم، در نتیجه حملش میکنیم بر به. البته ما معتقدیم که قیاسی در این جا لازم نیست، لذا حالا من تعبیر به کبرا کردم، تعبیر به نتیجه کردم، برای تبیین مطلب بود، ولی ما اصلا قیاسی نداریم، صغرایی نداریم، کبرایی نداریم، نتیجه نداریم، چون لا شیء من بعلف عرض کردیم بلا انقطاعنه، بلا وسطنه، بدیهیه. وقتی بدیهی باشه حد وسط نداره که ما قیاس تشکیل بدیم. ولی خب حالا من دارم عرض میکنم که خود روشنتر بشه مطلب. میگم الف رو حمل میکنیم بر ب و الف رو حمل میکنیم بر جیم، یعنی در واقع نگاه میکنیم، ولی حد وسط اینا نمیخوایم بگیم. الف قابل حمل است بر جیم، اما قابل حمل حمل بر ب هم هست، منتها در وقتی که حملش میکنیم بر جیم اثباتن هم میکنیم که الف که جیم الف است. اما در وقتی که حملش میکنیم بر ب سلبی حملش میکنیم، لا شیء من ب الف. کل جیم الف لا شیء من ب الف. کل جیم الف چیه؟ کبراست دیگه. کبرا رو ما فرض کنیم صادقه، پس کل جیم الف رو داریم. لا شیء من ب الف رو هم که از اول داشتیم، اصلا اگه از اول اینطور میگفتم بهتر بود، اینا یه خورده گفتم مطالب خوب بود، درست بود، اما نظام بحث خوب نشد، یعنی خوب وارد بحث نشدم. از اول اینطور میگم، از اول اینطور بگم بهتره، یعنی دیگه دنبال قیاس و اینها نگردم. شما توجه کنید ما کبرا رو صادق میگیریم. کبرا چیه؟ کل جیم الف. اون لا شیء من ب الف رو هم از اول صادق دونستیم، قضیه رو، قیاسی رو، قضیه اشتباه گفتم، قیاسی رو مغالط تشکیل میده. کل ب جیم و کل جیم الف، بعدم نتیجه میگیره کل ب الف. صغراش کاذبه، نتیجهش کاذبه، به این دوتا کار نداریم، ولی کبراش صادقه. الان گفتیم کبراش باید صادق باشه، پس کل جیم الف صادقه. لا شیء من ب الف هم که از اول گفتیم صادقه. این دوتا قضیه رو نگاه کنید، دوتا قضیه، یکی کل جیم ب، یکی کل جیم الف، اشتباه گفتم ب، کل جیم الف، یکی لا شیء من ب الف. این نگاه کنید، در هر دو الف محموله، در اولی محمول است بر جیم ایجابن، در دومی محمول است بر ب سلبن. کل جیم الف ایجابیه دیگه، کبراست و صادق. لا شیء من ب الف سلبیه و صادق. در لا شیء من ب الف، الف رو از تمام افراد ب سلب کردیم، در کل جیم الف، الف رو برای تمام افراد جیم ثابت کردیم و هر دوم صادقند، هر دوم صادقند. پس مثالی که ما میخوام بزنیم با این فرضه که کبرا صادق باشد، اون قضیه صادقم که اول فرض کردیم به قوت خودش باقی باشه، یعنی لا شیء من ب الف هم به قوت خودش باقی باشه، کل جیم الف هم که کبرا صادق باشه، بقیه هرچی از کاذبه. خب حالا این دوتا صادق رو ملاحظه کنی، در هر دو الف محموله، در یکی جیم موضوعه، در یکی ب موضوعه، منتها اونجا که جیم موضوعه قضیه‌مون ایجابیه، پس الف رو برای جیم اثبات میکنیم، حمل ایجابی میکنیم. اونجا که الف بر ب هم شده با لا شیء میاریم، یعنی الف رو از تمام افراد ب سلب میکنیم. این میشه صادقش، هر دو صادقه. اما مغالط، اول اون قضیه لا شیء من ب الف رو خرابش میکنه، غلطش میکنه، میشه کل به الف. بعد میگرده که کل به الف رو به دست بیاره. این کل به الف قضیه موجبه کلی است، فقط از شکل اول به دست میاد. خب میره شکل اول تنظیم کنه. شکل اول که تنظیم میکنه اینطور میگه، همش هر دوش باید کلیه باشه، کل به الف، نه کل به جیم، کل به جیم و کل جیم الف. و خب مطلوب خودش کل به الف نتیجه میگیره. قضیه اول که سغراست کاذب، قضیه دوم که کبراست صادق، نتیجه هم کاذب. حالا ببینید، من این کل به جیم رو که صغرا و کاذب است و کل جیم الف رو که کبرا و صادق است با کل به الفی که نتیجه کاذب است، اینا رو تطبیق میکنم بر مثال، یعنی به با اینا رو تطبیق میکنم. چند تا مثال میزنم. در مثال اول به جای ب که اصغر است، حجر رو میزنم.
کل حجر انسان، کل انسان حیوان.
به جای ب حجر رو میزنم. به جای جیم انسان رو میزنم. به جای الف حیوانو میذارم. حالا توجه کن چی میشه. کلو بجیم میشه کلو حجرن انسان کاذبه. کلو جیم الف میشه کلو انسانن حیوان صادقه. نتیجه میگیریم کلو حجرن حیوان، یعنی کلو به الف، اینم کاذبه. تا اینجا روشن شد؟ خب بریم این سالبه کلیه رو نگاه کنیم. نتیجه که این مقالت گرفت کل حجرن حیوان بود. سالبه کلیه چی بود؟ لاشه امن الحجر به حیوان، اون صادق بود. لاشه امن الحجر به حیوان صادق بود. اون صادق رو برداشت کاذبش کرد، بعد برای این قضیه کاذبه که درست کرده بود قیاس تشکیل داد. قیاسی که سغراش کاذب بود و کبراش صادق. مثال دوم، به جای ب میگذارم خمسه، عدد پنج. به جای جیم که عدد وسط میذارم اربعه. به جای الف که اکبره میذارم زوج. حالا قیاسو میخونم. کل بجیم یعنی کل خمستن اربعه کاذبه. کل جیم الف یعنی کل اربعتن زوج صادقه. نتیجه میگیره کل ب الف یعنی کل خمستن اربعه کاذب. نه کل خمستن اربعه. بله کل خمستن زوج درست. کل خمستن زوج درست. نتیجه میگیرم کل خمستن زوج. این نتیجه کاذبه. سالبه کلیه صادقه. سالبه کلیه که از اول صادق فرض کردیم صادقه. لا شیء من الخمسه به زوج صادقه. پس این مثال مثال خوبی. مثال اولو خودم تنظیم کردم، مثال دومو از نوشته مرحوم سید احمد علوی گرفتم. خب این تموم شد. من یه مطلبی رو نمیدونم گفتم یا نگفتم، ولی خب اگرم تکرارش کنم اب نداره. ابن سینا در تمام این اقسامی که داره ذکر میکنه، چه اقسامی که خوندیم چه اقسامی که بعدا میخونیم، سعی میکنه در مغالطه‌ای که مغالطه تشکیل میده سعی میکنه که ماده قیاس رو کاذب کنه، ولی صورت قیاس سالمه. یعنی تمام شرایط انتاج در قیاس این شخص مغالط حاصله. شکل اول، دوم، سوم، هرچی باشه تمام شرایط داره. شکل ها عقیم نیستن، صورتشون خراب نیست، همه صورتشون درسته، ماده خرابه. لذا بعد از این که مثال تموم میشه میگه سبا اون کان هاز از سلب و ایجاب بنقطا این و بغیر انقطا. یه سلب درست کرد از اول، لا شیء من بعلف، که گفت این صادقه، به غیر انقطاع هم هست، یعنی به حد بدون حد وسطه. یه ایجاب هم الان درست کرد که کبرای صادقه بود، کل و جیم علف، اینو دیگه نمیگه به غیر انقطاع، از اول نگو به غیر انقطاع یا با انقطاع، نمیگه چه به انقطاع، نمیگه که به غیر انقطاع، سال اول گو به غیر انقطاع، یعنی بدون حد وسط. این کل جیم علف صادقه، ولی بیان نمی کنه که به غیر انقطاع صادقه یا با انقطاع صادقه، حد وسط میخواد یا نمیخواد، این بیان نمی کنه. تو عبارت بعد از که مثال میزنه تو عبارت میگه چه این سل کلاش ام به علف باشه و اون ایجاب که کل جیم علف باشه که همون کبرای صادقه، چه این با انقطاع باشه چه نباشه، نتیجه‌ای که این مغالط میگیرد کاذبه، چون این ماده قیاس کاذبه. ماده قیاس یعنی نه صغرا تنها، کبرا تنها، بلکه مجموعه، مجموعه کاذبه ولو کبراش صادقه. این مجموعه نتیجه کاذب میده، نمیگه نه مجموعه کاذبه ها، میگه مجموعه نتیجه کاذب میده، هر کاری بکنی این مجموعه نتیجه کاذب میده، این ماده نتیجه کاذب میده. چه اون سالبهی که در اصل داشتی به انقطاع باشد یا به غیر انقطاع، که البته فرض کردیم به غیر انقطاست، چه این موجبهی که الان کبرا قرارش دادی به انقطاع باشد یا به غیر انقطاع، یعنی چه حد وسط داشته باشه نداشته باشه، که اینو دیگه شد نکردیم به غیر انقطاع باشه. در هر صورت اگر شما سالبه کلیتون اون باشد و موجبه کلیه که کبرا قرار دادید این باشد، چه با حد وسط باشه چی بی حد وسط، این ماده قیاسی که مغالط جور کرده، تنظیم کرده، این ماده قیاس جز کاذب نتیجه ندارد. تمام مطالبش من گفتم، فقط یه مطلب باقی موند و اون مطلب باقی مونده اینه که چرا میگید کبرا صادق و صغرا کاذب، چرا عکسش نمی کنید؟ دو تا وجه ذکر میکنم. یه وجهش خیلی شاید دقیق نباشه، بد نیست، ولی اونچنان دقتی که باید درش به کار نرفته. وجه دومش دقیقه. وجه اول توجه کنید، اگر کبرا کاذب باشه، ما هر کاذبی رو میتونیم رد کنیم به صادق، نقیزشو بیار صادق میشه. هر قضیه کاذبه رو اگه نقیزشو بیاریم صادق میشه، چون نمیشه هر دو نقیز کاذب باشن، همونطور که نمیشه هر دو صادق باشن. بنابراین اگر یکیش کاذبه حتما دیگری صادقه. پس ما میتونیم کبرایی رو که فرض کردیم کاذبه، اگر کبرا کاذب باشه میتونیم کبرایی رو که فرض کردیم کاذبه صادقش کنیم، رد کنیم الی صادق. رد کنیم یعنی چی؟ نقیزشو بیارید و نقیزشو بیارید نتیجتون باید صادق بشه. ببینید چی میگم، فرضمون این شد که صغرا صادق باشه، برخلاف اون چیز گفتیم، میخوام بیان کنم که چرا ما کبرا رو صادق گرفتیم و صغرا رو کاذب. میخوام بگم اگه عکسش کردید بگید صغرا صادقه و کبرا کاذبه، مشکل پیش میاد. مشکل دارم توضیح میدم. پس الان وقتی دارم مشکل توضیح میدم، فرض بر اینه که صغرا صادقه، کبرا کاذبه. صغرا لازم نیست برگردونی به چیز، چون صادقه. کبرا رو باید از کذب در بیارید صادقش کنید. صادق کردید، هم صغرا صادقه هم کبرا صادقه، نتیجه صادق خواهد شد. خب حالا توجه کنید، صغرا رو اگه شما صادقش کردید، چون کبرا موجب کلی است، کل جیم الفه دیگه، کل جیم الفه، وقتی صادقش کنید میشه لا شیعه، میشه لیسه، لا شیعه ده لیسه بعض جیم الف موجب کلیه، نقیز میشه سالبه جزیه، میشه لیسه بعض جیم الف. خب قضیه کلو به جیم که صغراست به فرض صادق است، قضیه لیسه بعض جیم الف هم که کبراست به رد صادق است نه به فرض، به فرض کاذب بود، ردش کردیم صادق شد. خب نتیجه باید صادق بشه، نتیجه باید صادق بشه، ولی میدونی نتیجه صادق نمیشه در اینجا، شکل عقیمه، شکل عقیمه، چون کبرا جزئیه شده. شما کبرای کلی رو برداشتید صادق جزئیاش کردید، کبراشو جزئی در شکل اول، کبرا جزئی نتیجه نمیده، شکل عقیمه، عقیمه یعنی صورت خرابه. و قرار شد که ما صورت خراب نکنیم، ما فقط ماده رو باید خراب کنیم. حالا ما به این کار نداریم که صورت خراب کردیم نکردیم. اگر شما قیاستون به این صورت شد، کلو بیجیم لیس بعض جیم الف، نتیجه میده لیس بعض ب الف. حالا نتیجه رو کار نداریم صادقه یا کاذب، از کلم شکل خراب میشه. برای این که شکل خراب نشه، یعنی صورت عقیم نشه، شرط کردیم که کبرا رو صادق بگیر، که احتیاج نداشته باشه ردش کنی به صدق، و احتیاج نباشه که موجب کلیش رو بکنی سالب جزئیه، موجب کلیش رو حفظ کن. اینطور شد دیگه که ما شرط کردیم کبرا صادق باشد تا دست نخوره، تبدیل به جزئی نشه. اگه تبدیل به جزئی میشد صورت خراب میشد، و ما گفتیم صورت خراب نشه، ما میخواستیم ماده رو کاذب کنیم. خب پس این که ما شرط کردیم که کبرا صادق باشه به خاطر اینکه اگر کاذب باشه رد به صدق بشه، دیگه قیاس از انتاج در میاد. بله دیگه، مثال ماله همونجاست. ببین اصلا بحث ما
دو تا موجب کلی نه، که اصلا موجب کلی بگیر مثلا رد به صدق معنی نداره.
بحث ما در اونجاست که این موجبه کل، دو تا موجبه کلی آورده تا موجبه کلی غلط خودش رو نتیجه بگیره. خب حالا اگه ما خواستیم صادقش کنیم، اگه ما خواستیم این صغراش صادقه به فرض، کبراش کاذبه، حالا اگه ما خواهیم صادقش کنیم چاره نداریم جز این که کبرا رد کنیم. درسته نتیجه که او میخواد بگیره دیگه نمیگیریم،
مثلا صورت خراب میشه.
بله صورت هم خراب میشه. درسته نتیجه که اون نمیخواد، اون میخواد بگیره دیگه ما نمیگیریم، ولی قیاسی میشه که دوتا مقدمه صادقه، اون وقت
صورتش به هم برسیم، چون صورت رو به هم زدیم ظاهرم.
بله دیگه صورت رو نباید به هم بزنیم، چون اینجا پس باید کبرا رو صادق بگیریم که صورتش به هم نخوره، چون اگه صورت به هم خورد دیگه قضیه منتج نیست.
چی رد بسد کنیم؟
اگر خواستیم رد بسد کنیم، ببینید اینطور گفتم،
نه اگر که میگیم اینه فرضی داره، خب این فرض کجا پیاده میشه؟
اگر کسی دلش خواست، کسی دلش خواست این قضیه کاذبه رو صادقه کند، خب نقیزشو میاری دیگه،
خراب میشه.
و شما نقیزه برید خراب میشه،
بس نمی کنه، همچنان نمیشه کرد، چون دیگه اگر سوال اینه که کجا مفروض این قضیه؟ وقتی که مقالط مصره که نتیجه موجب کلیه بگیره و ما هر کدوم از مقدماتی میخوایم رد به صدق بکنیم صورت قیاس با هم میریزه، خب پس اصلا بگیم این فرض غلطه که رد به صدقش کنیم، صورت درستش کنیم، قیاس بکنیم.
خب بگید غلطه، ما هم همینو میخوام بگیم دیگه. حالا بخواد رد به صدقش کنید خراب میشه، پس نباید رد به صدق کنید. و اون وقت اگر رد به صدق کردید صورت قیاس فاقد شرط میشه و دیگه منتج نیست، پس حق رد به صدق ندارید. کاری به مقالط نداریم الان.
ما اگه نتونیم مثلا کار مقالط رو با بازگردوندن یکی از مقدمات،
نه کار مقالط ما نمیتونیم اصلاح کنیم. کار مقالط رو باید بگیم که از اول قضیه سالبه رو بی جهت موجب کردی، سالبه کلیه رو بی جهت موجب کلیه کردی، اون کارش اون از همون اول خرابه. دیگه نمیم سراغ قیاسش، نمیگیم قیاست باطله، از همون اول که لاشعی رو تبدیل کرد به کل شی، لاشعی امن بی رو تبدیل کرد به کل بی کذا، از همون جا اشتباه کرد. چون قضیه بدیهیه، احتیاج به استدلال نداره. ما نمیم مقالط رو از طریق استدلال قانع کنیم، چون قضیه صادقه ما بلاوسطه و احتیاج به استدلال نداره. ما با مقالط از طریق استدلال حرف نمیزنیم، فقط میان بگیم که مثلا این لاشه امین به علف درسته، بهش حالی میکنیم درسته بدون قیاس، و خود دست از مغالطهش برمیداره. برای اینکه او دست از مغالطه برداره، ما هیچ وقت قیاس مقدمه صغرا کاراش رو رد الاسط نمی کنیم. همینطوری میخوام رد الاسط کنیم. اگر خواستیم رد الاسط کنیم کبرا رو نمیشه. چرا نمیشه؟
چون
صورت به هم میخواد، چون قیاس از بین میره. معترضی به این گفته ما اعتراض میکنه، میگه همین جایی هم که ابن سینا گفت کبرا صادقه صغرا رو کاذب گرفت، تو حق داری صغرا رو رد به صدق کنی، همونطور که کبرا اگر کاذب بود میتونستی رد به صدقش کنی، صغرا هم اگر کاذب باشه رد به صدق میکنی. حالا صغرای کل بجین رو رد به صدق کن، میشه لا شیعه، میشه نه، میشه لیس بعضو به جیم. تا گفتی لیس بعضو به جیم سالبش کردی، دیگه حق نداری سغرای شکل اول قرارش بدی. شکل اول، شکل اول باید سغراش موجبه باشه، نمیتونه سالبه باشه. پس همونطور که کبرا نمیتواند جزئیه باشد، صغرا نمیتونه سالبه باشه. پس اگر کبرا رو کاذب فرض کردی، کبرا شرط با رد به صدق، کبرا شرط انتاج از دست میده. اگه کبرا رو کاذب کردی، حالا که ابن سینا صغرا رو کاذب کرده، با رد صغرا به کذب، صغرا شرط انتاج از دست میده. پس اشکال مشترکه، اشکال مشترک. این که عرض کردم یه خورده این وچه اول دقیق نیست، به خاطر همینه. ما جواب میدیم، اینو دقت کنید، جواب میدیم.
قبل از اینکه جواب کنم، اصلا این اصل اشکال اصلا ملموس نیست که بخواییم اشکال اصلا مطرح شد جواب دادشه. چون مقالط طبق فرمایش استادی، مقالط مصره که صورت دست نزنه.
مقالط صورت رو دست نمیزنه، مقالط اون نتیجه خودش رو میخواد بگیره. هیچ وقت ما کار به قیاس او نداریم. اگه خودمون خواستیم این قضیه رو رد به صدق کنیم،
اگر واسه ما فرض بنده دارم خدمت فرض کنم، ما چون یقین داریم از خارج، حالا خارج هر جوری یقین حاصل شده که این صورت رو کار نداره، و ما داریم به نحوی این اسلام میکنیم که به صورت صورت خراب میشه، اصلا این معنی نمیده. اصلا فرض، اصلا فرض درست نیست. یعنی ما الان هیچ اصلاحی رو ماده انجام ندادیم، میدونیم این صورت رو درست آورده و اصلاحی که ما داریم میکنیم صورت رو خراب.
چرا شرط میکنیم؟ چرا شرط میکنیم که کبرا کاذب نباشد؟ زیرا اگر کاذب بود و ما دلمون خواست ردش کنیم به صدق، شرط انتاج رو در کبرا از بین بردیم. اینه جهت بیانش.
من میخوام خیلی ساده بگم اینطوری که یعنی حداقل مقالد صورت درست کرده.
به مقالد عزم میکنم، به مقالد کار نداریم. حالا من میخوام این قضیه کاذبه رو صادقش کنم. میشه نمیشه؟ نمیشه دیگه. بعد اعتراض میکنیم، یعنی اشکال میکنیم که سقرا اگر کاذب، اگر صادق، اگر سقرا هم کاذب باشه چنانچه شما اعتبار کردید، بخوام ردش کنیم وسط، بازم اونم نمیشه. روشن شد؟ این اشکال نقضی بر ما وارد میشه. بعد جواب میدیم، جواب میدیم که سقرا اگر سالبه جزئیه بشه، سالبه جزئیه مستلزم موجب جزئیه هست، مستلزمه. و ما این سالبه جزئیه رو که ذکر میکنیم، لازمش هم که موجب جزئیه است میاریم، یعنی به جای اون سقرا میشونیم. روشن شد چی شد؟ که سالبه بالاخره وقتی یه جا سالبه جزئیه صادق شد، موجب جزئیه اون ولیش هم صادق میشه دیگه. چون سالبه مثلا پس کنیم بگیم بعض حیوان ها انسان نیستند، خب این لازمش اینه که بعض حیوان ها انسان هستند. اگر بعض حیوان ها انسان نیستند که سالبه جزئیه صادق باشد، لازمش اینه که بعضی حیوان ها، اگه بعضی حیوان ها انسان نیستن، این صادقه. چون اول گفت کل حیوان انسان، ما نقیزش کردیم گفتیم لیس بعض الحیوان به انسان، بعضی حیوان ها انسان نیستن، نقیزش این میشه صادق. اون وقت لازمش اینه که بعضی حیوان ها هم انسان باشن، اینم صادقه. اگر بعضی انسان نیستن، بعضی دیگه انسان هستن دیگه.
بعض الانسان
حجر نیست. نه، اینجا رو من دارم عرض میکنم. بعض الانسان، الان بعض الحیوانه لیسه به انسان که میگید، این مستلزم اینه که بعض الحیوان انسان باشد. وقت به جای اون سغرای سالبه میتونید لازمشه که موجب است بذارید. اگه این کار شدید مشکل حل میشه، صورت قیاس دیگه به هم نمیخوره. هرچند این خیلی بچه دقیقی نیست که خیلی توش بحث کنیم. خوبه، حرف خوبی زده شده، ولی خوب، ولی دقیق نیست. اینو من از یه آقایی یه ورقی رو گرفتم که بعضی از عبارات ها اگه غلطه اصلاحش کنم، نسخه خطی بود، کنارش حاشیه مرحوم جلوه بود. ورق رو به اون آقا دیگه ندادم، هنوزم ندادم. اون حاشیه جلوه رو خوندم، اینه جلوه گفت، مرحوم جلوه گفته. این وقتی که الان عرض میکنم، مرحوم جلوه گفته که به نظر خیلی دقیق نمیاد.
ملموس ترشه ما با رد به سه بخواهیم به نتیجه قیاس صحیح همون برسیم که لاشه همون به علف یا
هیچ خواهم... نه این چیزی نمیخوام بگیریم، هیچ منظوری نداریم. این کلمه قابل رد به سه، این جمله قابل هست که رد به سه بشه یا نه؟ اگر قابل هست اعمال کنید، اعمال میکنیم خراب میشه. چه قرازی داریم؟ هیچ قرازی نداریم. اگر کبرا رو رد به صد کنید خراب میشه. ما نقض میکنیم، صغرا رو رد به صد کنیم خراب میشه. جواب میده که صغرا اگر رد به صد بشه، درسته به ظاهر خراب میشه، ولی لازمش میشه جای خودش گذاشت که خراب نشه. عرض کردم این یه مقدار به نظر میشه بعد چیز که سخت میشه.
ما میگیم همین حرف مرحوم جلوه ناظر به همین قسم دوم ابن سینا بود که کبرا حقه، کبرا رو حق گرفت دیگه.
خب بله.
خب ایشون فقط ناظر به این مطلبی که شما فرمودید، ناظر به همین بود که صغرا حق نباشه که برش گردونیم به کلیه نتیجه رو بگیریم، برش گردیم به موجبه. درسته؟ یعنی بگیم حرف محمود جلوی فقط ناظر به همین مورد اخیر ابن سینا بوده که صغرا کاذبه باشه، بعد صغرا میگیم فاگه کبرا که نمیشه رد بسید، که صغرا رد بسید می اشکال پیش میاد. ایشون میگه با این نه درستش میکنه که همه جلوه هم درست شد.
من نفهمی
این حرف محمود جلوه میگن ناظر به همین فنقیبه، فنقی کلو به این هم بالتر، فنقیبه همه این کارم ادعا ما فقط صادقه بله. که بعد ایشون میاد میگه که بعد مثالی که میزنه کبرا رو حق میگیره، میگه کل جیم علم و هوال حق، صغرا رو کاذب میگیره. حالا این حرف محمود جلب ناظر به همین مورد اخیری که ابن سینا گفت که کبرا رو ما حق گرفتیم، چون کبرا نمیشه اصلاح.
حرف جلبه مربوط به هر دوست، هم میگه که اگر کبرا کاذب باشد رد به صدق شود، این محضور داره، بعد خودش بر خودش ایراد میکنه اگه صغرا هم کاذب باشه، شنان چه شیخ گفته، اونم اصلاحش میکنیم، اونم برمیگردونیم به صدق، اونم مشکل پیدا میکنه، مشکلش رو از طریق استلزام حل میکنیم که سالقه مستلزم میجه بست. مرحوم جلیه به هر دو اشاره داره، به هر دو حرف اشاره تصریح داره، به هر دو حرف. خب اون جهت درست و سبب درست این که چرا ابن سینا گفته کبرا باید صادق باشه و صغرا کاذب باشه، جهت درست وقت نداریم توضیح بدیم، مطلبم نمیتونم تطبیق کنم، همه مطالب رو گفتم، همه مطالب تقریبا گفتم، به جز همین یه تیکری که انشاءالله در جلسه آینده میگم و در جلسه آینده تطبیقش میکنم.